202-65-21-03 تلفن تماسی که امروز فرصت داری زنگ بزنی، سوالات گوارشی و مشکلات داخلی و این چیزایی که فرصت نکردی بری دنبالش و نمیدونم پزشک خوب براش پیدا نکردم و این چیزا رو ازش بپرسی. 202-65-21-03 دو تا راه دیگه هم داری. شماره پیامکیه که میتونی سوالاتت رو اگه توی یه جایی هستی که نمیتونی صحبت کنی، اگه حالا حوصله نداری که زنگ بزنی یا از این کار این شکلی بکنی، خیلی کوتاه مختصر مفید میتونی که سوالت رو تایپ کنی بنویسی برامون در 3881 ارسال کنی. یک چیز دیگه هم هست که خیلی مهمه، میدونم خیلی همون این شکلیم، رفتیم آزمایش دادیم، نمیدونم آندوسکوپی کردیم، کولونوسکوپی کردیم، رفتیم نمیدونم تصویر برداری های مختلف انجام دادیم، حالا با انواع اقسام مختلفش و نمیدونیم چی کارش کنیم، وقت نداریم ببریم نشون دکتر بدیم، مونده یه گوشه نمیدونم چیکارش بکنم، بعد نمیدونم که ببرم حالا چی میگه، فرصت نمیکنم. این حرفا الان وقتشه. میتونید هر تصویر برداری که رفتید انجام دادید، سونوگرافی که کردید، کارهایی که مربوط به مشکلات گوارشی و داخلی رفتید انجام دادید رو امروز در پزشکان 88 برای ما در فضای مجازی ارسال کنید. و اما پزشک امروزمون، امروز جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند، متخصص داخلی و فوق تخصص محترم گوارش و کبد کنار ما. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. در خدمت شما.
خوبید؟ همه چی خوبه آقای دکتر؟ اوضاع احوال خوبه؟
خوبه ممنون.
خدا رو شکر. می‌خوایم با کمکتون راجع به نشونه های زخم معده و زخم روده صحبت کنیم. سرفصل صحبتاتون چی هست آقای دکتر؟ تو 30 ثانیه بهمون بگید.
انواع زخم‌ها، علائمشون و دلیلشون و درمانشون.
درسته. دکتر یه سوال ازتون بپرسم. چه چیزهایی میتونن برامون ارسال کنن؟ مثلا میگن تصویربرداری که میتونن بفرستن، سونوگرافی بفرستن، نمیدونم کولونوسکوپی، اندوسکوپی بفرستن. چیا کمکتون میکنه برای راهنمایی؟
آزمایش خونگی دارن بفرستن. علائمشون کامل توضیح بدن.
بله.
و همینطور ویژگی‌های شخصی، این که مثلا اهل کجا هستن، سنشون چقدر، اینا در تشخیص این که زایه چی میتونه باشه برامون کمک کنن.
درسته. پس میتونید که همه تصاویری که دارید، آزمایش خونا، چیزهای مختلفی که رفتید گرفتید رو همین حالا در پزشکان 88 در فضای مجازی برای ما ارسال کنی. با جناب آقای دکتر رضامند نازنین بهش میپردازیم. 3881 که سامان پیامکمونه مثل همیشه، تلفن تماسمون امروز 2265-21-03 هستش. دکتر رضامند، ما معده و رودمون زخم میشه، مثلا زخم دستمون که بیرونه همون شکلیه زخمش؟
بله ممکنه زخم بشه و خب زخمش هم خب دیده نمیشه. همکار ما متخصص پوست اول برنامه یه نکته جالبی گفتن، گفتن پوست یه ارگانیه که جلوی چشمه و هر جایی پیش بیاد دیده میشه.
آره.
ما یه پوست دیگه داریم در داخل بدن که دستگاه گوارشو پوشونده، از همین دهان تا آخر روده. که این هم یه جور پوستیه، منتها اسمش مخاطه دیگه، پوست نیست ولی شبیه پوسته. اونجا ممکنه زخم ایجاد بشه، زایات ایجاد بشه، توده ایجاد بشه و این دفعه ما اصلا دید نداریم تو این ناحیه.
آره.
به صورت مستقیم و اینو باید با معاینات خاصی بتونیم مشاهده بکنیم و بنابراین خب یه تفاوت اینجوری داره با پوست، یه شباهتی داره، شباهتش پوشانندگیشه، تفاوتش اینه که دیده نمیشه ظاهرا.
آره. دکتر به قول رفقای جوونم من یه بچه سوال بپرسم ازتون. من همیشه تصورم اینه یه جای بیرونی که زخم میشه هر چقدر که بهش رطوبت میخوره، مثلا ظرف میشوریم وقتی دستمون زخمه دیرتر خوب میشه. این مشکل داخلی مثلا زخم معده یا زخم روده، چون داخلمون طبیعتاً یه رطوبتی وجود داره، یه مخاطی است، خیلی سخت‌تر خوب میشه، درسته؟
ترمیم شوندگی مخاط اتفاقا بیشتر از پوسته،
برعکس دارم فکر میکنم،
چون اونجا چرخش سلولی زیاده، تکثیر سلولی سریع اتفاق میفته. مثلا اگه چاقویی یه آسیبی بخوره به مخاط ممکنه در چند ساعت اون ترمیم بشه. خب تو پوست یه خورده این طول میگه،
طولانی تر.
بله. منتها خب یه عوارضی هست، مثلا توی معده اسید خون با اسید معده بالاست. این اسید باعث میشه که خوردگی ایجاد بشه و ممکنه که این مانع از خوب شدنش بشه. حالا یه سری عواملی داره که من در ادامه توضیح میدم.
دکتر من دستم زخم میشه اولین چیزی که اسم میکنم سوزشه، معده و روده هم شکلی، اولین نشونش همینه که اسم سوزش داشته باشیم.
علامت اگه بخواد بده شاید تن علامتش درد و سوزش هست، منتها خیلی از اینا ممکن اصلا درد نداشته باشن.
آه ممکنه زخمی باشه که اصلا هیچی نداشته باشه.
درد ساکت بهش میگن دیگه، بی علامت هست. بعد اینا ممکنه که عارضه بیشتر در اینا ممکنه دیده بشه. اونی که درد داره ممکنه که خب زودتر مراجعه بکنه و هر حال علتش بررسی بشه درمان بگیره، ولی اون در زخم هایی که درد نداره ممکنه طولانی بشه، ای پیش بره فرد متوجهش نباشه، بعد اون وقت ممکنه با خونریزی بیاد، با تنگی بیاد، با حتی سوراخ شدن بیاد که یهو ممکنه که سوراخ بشه و کل اسید و اینا وارد کل حفره شکم بشه.
بیا دو تا بخشش کنیم دکتر. اول من روده مده رو بذارم یه طرف، یه کنجی بمونه، با روده شروع کنیم دکتر. زخم روده چه علامتی داره؟ من چی میبینم بگم که زخم روده دارم؟ بعد اصلا اون درد و سوزش کجای بدن ما حس میشه وقتی که زخم روده داریم؟
زخم معده معمولا بالای ناف ایجاد میشه دردش.
تو معده گذاشتم کنار.
نه میخوام حالا مقابلشو بگم. روده چون یکم بزرگتره ممکنه که دامنه وسیع‌تری رو تو شکم دربر بگیره، دردهاش تو جای مختلف احساس بشه، واسه اینکه داره که کجای روده درگیر باشه.
آها یعنی تو مثلا اطراف ناف و اینا نمیتونی بگی؟
چرا ممکنه باشه،
یعنی ممکنه اونجا باشه
روده باری، دردش بیشتر دور بر نافه. قسمت چپ روده خب طرف چپ شکم اسم میشه، قسمت بله. راستش طرف راست شکم، آخرای روده پایین شکم ممکنه.
بعد دکتر روده تو کل این حفره شکمی ما روده است درسته؟
همه جاش روده هست.
کمک بگیرم ازتون، زیر دنده شروع میشه اگه درست بگم؟
زیر دنده یه مقداری خب طرف راست و چپ کبد و تا حالا زیر اون دیگه روده است دیگه، یعنی تقریبا از اونجایی که حس میشه که دنده تموم شده،
قسمت نرمی که میتونیم لمسش
کنیم، اون قسمت نرم همه جا روده هست،
روده هستش. بعد دکتر یکم بریم جلوتر با هم دیگه، درده چه شکلیه؟ مثلا شبیه دل درده میپیچه یا نه مثلا شبیه سوزن سوزن شدنه یا نه شبیه این حس حرارت کردن است؟ کدوم یکی از انواع درده؟
همه اینا میتونه باشه، بستگی داره که زخم کجاست، شدتش چقدره، عمقش چقدره، همه اینا تاثیرگذاره. یکی ممکنه واقعا درد باشه، یکی ممکنه مثلا سوزش باشه، یکی مثلا ممکنه که اصلا به صورت احساس گرسنگی یا مثلا احساس دستشویی رفتن اینا داشته.
من گرسنگی همیشه 30 سال دکتر این گرسنگی رو دارم، نکنه زخم معده
میتونه زخم باشه، میتونه دلایل دیگه داشته باشه، ولی خب افراد حسشون در داخل شکمشون یه خورده با هم متفاوت بیان میکنن.
آها بعد دکتر چقدر طول میکشه این حس درد اگه زخم روده باشه؟
زخم ها معمولا یه دردایی هستن که طول میکشه دیگه، آروم آروم ایجاد میشه، به تدریج افزایش پیدا میکنه و زخمش هم طولانی مدت زیاد هم شدید نیست.
یعنی مثلا دکتر 5 دقیقه طول میکشه خوب میشه یا نه مثلا میگیره ولت نمیکنه؟
اینا دردهای معمول زخم نیست. زخم ها اگه درد بگیره مثلا ممکنه چند هفته مثلا حتی ماه ها طول بکشه،
یعنی اونقدر شدت نداره ولی طولانی
نداره. ولی اگر درد شدید باشه و گذرا باشه، سری شروع بشه، به اوجش برسه، خیلی شدید بشه و زودم بیفته، اینا ممکنه دردهای دیگه باشه، مثل درد سنگهای صفراوی یا سنگهای کلیه.
درسته. من برای کسایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن یه بار دیگه بگم که کجای مو چیکار می‌کنیم. شما شنونده رادیو جوان و ساختمان پزشکان هستید، داریم با جناب آقای دکتر غلامرضا رضامند عزیز، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش، راجع به مشکل زخم معده، نشونه‌هاش و زخم روده حرف می‌زنیم. دکتر بریم سراغ معده، حالا ببینیم که زخم معده نشونه‌اش چه شکلیه. زخم معده هم دوباره اون درد رو داره درسته؟
زخم معده هم درد رو داره.
حالا کجا؟
در ناحیه وسط و بالای شکم، یعنی بالای ناف،
زیر جناقمون دکتر،
زیر جناق. بله خب. بیشتر زیر جناق حس میشه، یه خورده شاید طرف اگه توی دودونم باشه، یعنی اول روده باریک، شاید یه خورده سمت راست دردش غالب تر باشه. درسته. ولی عمدتاً در بالا و وسط شکم دردش حس میشه.
بعد دکتر زخم معده همراه با رفلاکس، مثلا خیلیا که خیلی این حال رفلاکس رو دارن، این حال ترش کردن و برگشت اسیدو دارن، میگن نکنه من زخم معده گرفتم، یه واکنشی معده‌ام داره نشون میده.
ترش کردن خب مربوط به برگشت اسید از معده به مری هست و بیشتر مری هست که اسید میبینه.
درسته.
هرچند که این آدما ممکنه که زخم معده هم داشته باشن، ولی ریفلاکس مستقیما نشانه وجود زخم معده نیست. البته تو بعضی افراد اسید بالاست، اسید معده‌شون، این میتونه هم باعث تشدید علائم ریفلاکس بشه، همین که باعث زخم بشه، ولی خب اغلب اینجوری نیست. کسانی که سوزش سر دل دارن، علائم ریفلاکس دارن، همون ریفلاکس دارن.
درسته. من یه چیزی ازتون یاد گرفتم تو وعده قبلی که کنارتون بودم، اونم یه چیز مشترک بین این دوتا دکتر، یعنی یه علامت مشترکی دارن که شما همیشه هم تاکید دارید که خیلی باید بهش توجه کنیم، اونم دیدن خون در مدفوعه. درست دارم میگم دکتر؟
اصلا هر جور خونریزی مهمه، چه به صورت استفراغ باشه، چه به صورت خون روشن باشه توی مدفوعشون، و چه به صورت مدفوع تیره سیاه رنگ باشه، مثل قیرا، نه اینکه مثلا یه مدفوع قهوه سوخته، مهم نیست، ولی خون اگر توی دستگاه گوارش بمونه بیش از 14 ساعت کلا سیاه میشه، مثل قیر میشه.
آها، یعنی رنگ مدفوع خیلی میتونه نشونه مهمی باشه.
خیلی مهمه، شاید یکی از مهمترین نشانه‌هاست. این یکی از خطر
علائم خطر. حتی خون مهمتره دکتر،
دیدن خون دیگه. یعنی خون اگه تازه باشه قرمزه، یواش یواش رنگش تغییر میکنه، مثلا بله. میشه زرشکی، بلوطی، هی میره رنگش تغییر میکنه، آخرش سیاه سیاه میشه.
بلوطی چه رنگی بود دکتر؟
بلوطی مثلا یه خورده جیگری، نمیدونم اینطور چیزی.
بلوطی عجیب غریب بعد دکتر چقدر تکرار شد من باید نگران بشم برم پیش پزشک؟
حتی یک بار اتفاق بیفته و مراجعه بشه.
آره، بعضی همون آخه اینجوری، یه بار که مثلا ممکن باشه تجربهش کنیم میگیم حالا یه بار دیگه، این اگه تکرار شد من باید برم. حتی یک بارش به نظر شما مهمه؟
مهمه.
درسته. و یکم دکتر دیگه بریم جلوتر، نشونه ها رو بهمون بگید دیگه، چیا هست که راجع به نشونه ها نگفتیم؟ نشونه های زخم،
نشانه های زخم ممکنه که باعث، البته من اینم بگم، زخم ها معمولا به دو گروه تقسیم میشه، زخم های بدخیم، زخم های خوشخیم.
بله.
زخم های بدخیم خب یه خوری داستانش متفاوته، تو آدم های خاص تو سن بالاتر ایجاد میشه، ممکنه همراه با کاهش وزن باشه. ولی زخم های خوشخیم بیشتر همراه با درد و خونریزی و اینطور چیزا هست.
درسته.
در بالا و پایین هم یه خوری فرق میکنه، مثلا زخم های روده ممکنه همراه با اسهال باشه. ولی زخم
معده،
معده ممکنه همراه با تهوع استفراغ باشه، زخم های معده.
درسته. بعد دکتر چی میشه این زخم به وجود میاد؟ مثلا معده فکر میکنم به خاطر تغذیه نادرستمون این چیزا میتونه باشه.
اون نقش عمده ای که برای زخم های معده قائل میشن بیشتر به خاطر دو چیزه، یکی میکروب معده است که بهش میگن هلیکوباکتر پایلوری، و یکی هم مصرف یه سری از مسکن هاست که بهش میگن انسید.
مثل چیا دکتر؟
مثل بروفن، ژلوفن که دو تاش یه داروه، ناپروکسن، ایندومتاسین،
همه مسکنای نقل و نباتیه که میخوریم دکتر.
بله، اینا باعث زخم
میشن. ما سرما میخوریم، دو تا خشاب مثلا چیز میخوریم، ژلوفن میخوریم،
اینا ممکنه باعث زخم بشه.
و دکتر مثلا همین دوز کوچیکش توی باز سرماخوردگی هم خطرناکه به نظرتون؟
این داروها حتی یک دوزش هم ممکنه زخم ایجاد بکنه، اما هر چقدر تعدادش بیشتر، دوز بالاتر،
خطر رو بیشتر،
طول مدت مصرف بیشتر، خطرش بیشتر میشه. ولی حتی یک بار هم ممکنه که زخم ایجاد بکنه، البته خب احتمالش کمتره.
درسته. دیگه چیا دکتر باعث زخم میشن؟ داروها رو بهمون گفتی، تغذیه رو هم بهش اشاره کردیم، دیگه چی؟
اینا دو تا عامل مهم هستن، بیش از 95% زخم ها ناشی از همین دو مورده. ولی بقیه موارد حالا ممکنه که باعث کمک کردن بشه، مثلا مثل سیگار کشیدن یا مصرف الکل، اینا ممکنه که بدتر بکنه. استرس ممکنه بدتر بکنه ایجاد زخم رو.
چی میشه دکتر؟ استرس اسید معده رو زیاد میکنه؟
حالا روش‌های مختلفی هست، یه خورده اسید رو زیاد میکنه،
همه خوردی... چیه ما این استرس کار داره دست سر زندگیمون برنامه.
استرس به تنهایی شاید زخم ایجاد نکنه، ولی اون عواملی که زخم ایجاد میکنن
تشدید میشه واسه استرس.
بله.
یعنی آدمی که مثلا خیلی اینو میبینیم دکتر دیگه، مثلا معده دردای عصبی داره به قول خودش میگه، من وقتی که مثلا ناراحتم، نگرانم، یا فشاری به هم وارد میشه، معده درد من شروع میشه دیگه.
ممکن مثلا ترشح اسیدش زیادتر بشه، یه خورده خونسانی مخاطش کم میشه، اینا باعث میشه که خب یه خورده آسیب ببینیم.
مثلا یکی از چیزهای دیگه که خیلی میشنویم اینه که چای زیاد میخوری مثلا مشکل معده پیدا میکنی، زخم معده میگیری.
زخم معده، چای معمولا زخم معده ایجاد نمیکنه، ولی ممکنه باعث ریفلاکس بشه.
یا مثلا دکتر گرسنه موندن های طولانی، مامان ما همیشه میگه، یا مثلا انقدر گشنه میمونی زخم معده میگیری، یا بچه این شکلی میگن همیشه. این درسته؟ گرسنگی طولانی زخم معده میده،
درد میده، ولی زخم یه خورده مثلا ارتباطش شناخته شده نیست.
بس انقدر چیز نکنیم که من گرسنه موندم،
برام درد ممکنه بده.
آره، طولانی مدت خالی موندن معده نمیتونه باعث ایجاد زخم بشه یه دفعه.
اگه عوامل دیگر داخل نباشه به تنهایی نمیتونه.
درسته. یه بار دیگه بگم که در پزشکان 88 همچنان فرصت داری که در فضای مجازی برامون تصاویر خودتون رو ارسال کنید، آزمایش این چیزایی که رفتید گرفتید مونده، فرصت نکردی ببرید نشون بدید، یا اگه میخواهید که امروز سوال بپرسید، نیاز داری که پاسخ تکمیلی تر و دقیق تر از متخصص عزیزمون دریافت کنید، میتونید که این تصاویر رو سنجاق کنید، پیوست کنید، بهش برامون بفرستید. آقای دکتر رضامند عزیز در کنار شرح حالتون این تصاویر رو هم میبینن و میتونیم که یه راهنمایی بهتر به شما بکنیم. بریم با هم دیگه جلوتر، یکم دیگه راجع به دوباره زخم معده با هم حرف بزنیم. و اینکه دکتر ممکنه مثلا تو بازه‌ها و شرایط‌های مختلف، مثلا مثل مادران باردار، مشکلات گوارشی و زخمی توشون تشدید بشه، یعنی بیشتر در معرض ایجاد زخم قرار بگیرن.
خب بعضی بیماری ها میتونه زخم رو بیشتر بکنه، مثلا بیماری کبدی، مثلا سیروتیک ها، مریضایی که کبدشون مثلا نارسا شده، اینا در معرض زخم های بیشتری قرار دارن. یا بله. کسانی که مثلا عمل جراحی شدن، کسانی که بیماری های مزمن دارن، اینا معمولا
مادرای باردار دو که خیلی چرتشون فرق نمیکنه توی مشکلات.
مادران باردار بیشتر ریفلاکس درشون تشدید میشه، یبوست میگیرن. زخم هاشون هم ممکنه ولی به اون صورت بارز نیست، ولی بیشتر از همه سه تا مشکل گوارشی بدم، یکی ریفلاکس، یکی ایوست، یکی هم سنگ‌های صفراوی ممکن تو اینا به صورت واضح تغییر بکنه.
یه توصیه
تهوع استفراغ و اینا هم هست دیگه،
در کنارش هست. یه توصیه بکنی به مادران باردار دکتر.
مادران باردار باید غذا به مقدار کافی بخورن، اما به صورت حجم کم، دفعات زیاد.
میگم که این درسته، مصرف قهوه واقعا میتونه باعث تشدید اسید معده بشه و نکته که اشاره کردن رو گفتم.
مصرف قهوه میتونه علائم ریفلاکس رو تشدید بکنه، ولی دریچه بالای معده رو شل میکنه و این باعث میشه که محتویات معده راحت‌تر بیاد تو مری، علائم ترش کردن و ریفلاکس معده ایجاد میکنه یا اگه وجود داشته باشه بدترش میکنه.
پس اینه که دکتر ناشتا قهوه مصرف میکنم ممکنه که مشکلات مثلا ریفلاکسی پیدا بکنم؟
معمولا توصیه نمیشه ناشتا قهوه استفاده بکنم، ولی خب اگر یه نفر ریفلاکس نداره، یعنی دریچه شل نیست و مشکلی ایجاد نمیکنه، از این نظر براش مشکلی نیست. ولی خب قهوه یه منافعی داره یه مضراتی داره. خوبیش اینه که هوشیاری آدمو بالاتر میبره. کسانی که کبد چرب دارن با مصرف قهوه ممکنه که وضعیت کبدشون بهتر بشه، اما این شرطش این هست که زیاد شیرینش نکنن.
چون قهوه میشه اگه
باشه حداقل شیرینی استفاده بکنن.
بعد تو چقدر این فرایند گوارشو سریع میکنه قهوه؟ یعنی من میخوام برم بیرون میترسم قهوه بخورم، ممکنه هر لحظه احتیاج به سرویس بهداشتی پیدا کنم. چه اتفاقی میفته؟ تحریکه باعث میشه درست. متشکرم، ممنونم ازتون. یه بار دیگه راهایی که میتونی سوال بپرسید ازمون رو بهتون بگم: 2265210 سه تلفن تماس، 3881 سامانه پیامک و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88. بریم سراغ نوبته امروزمون ببینیم چه خبر.
شماره 84.
من صبح که خواب بلند میشم، قبل از اینکه چیزی بخورم تا هر موقع چیزی نخورده باشم شکمم خیلی کوچیکه. تا یه چیزی که میخورم، حتی آب هر چیزی میخورم، هر کی بهم میرسه میگه چقدر چاق شده، یعنی شکمم میاد جلو. میخواستم ببینم که اگه ممکنه بفرمایید دلیلش چیه.
دکتر رضا من دلیلش چیه؟ درسته اصلا همچین چیزی نفخه؟
ممکنه نفخ باشه. به هر حال آب اگه یه نفر میخوره بهتره با نی بخوره، با نی نخوره، با لیوان بخوره، سرشو بالا بگیره. سر پایین بودن، پایین بودن سر موقعی که آب میخواد بخوره باعث هوا بره تو دهن آدم و این باعث پرگازی و ممکنه نفخ بشه. یه سری مواد غذایی هست نفخه دیگه، مثلا لوبیا و خود اینطور چیزا.
بعد تو اینقدر مثلا خودشو نشون میده که بهشون بعد خوردن آب بگن تو چاقی، قبلش بگن لاغری؟
این یه خودی معمول نیست.
منم چیزم یه ذره نسبت بهش چاقی خود را پشت این چیزا پنهان نکنید دیگه. خلاصه بریم سراغ 85مین نفر این هفته.
شماره 85.
من بابت نفخ شدیدی که داشتم به پزشک مراجعه کردم، یه سری قرص و دارو به من دادن، ولی متاسفانه نفخ من مرتفع نشدش. الان در حال حاضر متاسفانه شکم خالی هم نفخ دارم. حالا نمیدونم چیه، داره دکتر میتونم راهنمایی کنم منو؟ ممنون میشم.
دکتر رضامند عزیز با شما.
خب نفخ میتونه علتهای مختلف داشته باشه. اولا باید متوجه چاقی نیست. یه سری خب شکمشون به خاطر چاقی بزرگه، ولی نفخ اینه که احساس باد داشته باشه تو شکم و دفع گاز داشته باشه و شکمش هم بزرگ باشه. خب اون وقت میشه نفخ. اگر واقعا نفخ داره باید علتش بررسی بشه. ممکنه به خاطر عادت‌های غذا خوردن باشه، ممکنه به خاطر نوع موادی که داره، غذایی که داره استفاده میکنه، ممکنه سوء جذب داشته باشه. یه سری مواد غذایی که میخوره خوب جذب نمیشه، میمونه اونجا، باکتریا روش فعالیت میکنن و گاز آزاد میشه که اینم یه علت نفخه. ممکنه رودش در واقع یه جایی اختلالی داره که خوب تخلیه نمیکنه و باکتری در اونجا تجمع پیدا کرده، گاز تولید میکنه. من رو باید دلالش بررسی بشه.
ببینیم چی پرسیدم، بریم پایین. خب گفتن سلام وقت بخیر، من خانم 43 ساله با وزن 84 کیلو هستم. یه سال متوجه شدم سنگ کیسه صفرا دارم، 13 تا درش و تعداد زیادی ریزی. خدا آیا عمل لاپروسکوپی برای سنگ‌های ریز مشکلی داره و میتونه در طی عمل دفع بشه و برام مشکل ساز بشه؟ متشکرم. چه کنن دکتر با این مشکلشون؟ سنگ ریز درش دارن، نگرانن که مثلا این سنگ ریز موقع عمل مشکل ساز بشه.
اگه سنگ دارن و بدون علامت هست معمولا نیاز به مداخله نیست. ولی اگه درد داشته باشن، مخصوصا دردی که منطبق با دردهای صفراوی باشه، اونا باید خب کیسه صفراشونو بردارن. سنگ های صفراوی رو ما در داخل کیسه صفرا خارج نمی کنیم از داخل کیسه صفرا.
کیسه رو
کل کیسه رو برمی‌داریم. بله، چون اگر هم اولا که تکنیکالی خوردی مسئله ایجاد میشه، دومم که برش هم دارن بعدا ممکنه سنگ تشکیل بشه. به خاطر همین کیسه صفرا رو کلا برمی‌دارن. منتها خیلی از اینا بدون علامت هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کنه، نیازی نیست که بردارن سنگ. تنها چند تا حالت خاص داره که نیازی که کیسه صفرا بردارن. یکی اینکه التهاب پیدا بکنه.
بله.
که التهاب کیسه صفرا بهش میگن کولسیستیت. یکی اینکه ممکنه بیفته تو مجاری صفراوی و مجاری صفراوی رو ببنده، اون وقت باعث التهاب پانکراس و عفونت کبد. بله. اینا ممکنه بشه. و حالت بعدی این که ممکنه باعث درد بشه. در این حالت ها ما کیسه رو برمی‌داریم و حالت بعدی این که بیشتر از 3 سانتی متر باشه. بیشتر از 3 سانتی متر باشه به دیوارها فشار میاره، باعث التهاب میشه. التهاب مزمن در نهایت ممکنه ریسک کانسر یا بخمیای کیسه صفرا ایجاد کنه. بنابراین اگر بیشتر از 3 سانتی متر هستن باید برداشت بشه. در غیر این صورت کاری
مشکلی نداره. بریم سراغ نفر بعدی، آقای سجاد. ببینیم چی پرسیدن. با موهای سفید زیبا گفتن که سلامی، سونوگرافی خانومم هست از فساد. دکتر شما گزارش سونوگرافی رو دارید میبینید؟ برای شما پیوست کردن، ارسال کردن. سوالشون رو نپرسیدن. این سوال سخت است. خودتون باید پیدا کنید مشکل چیه تو سونوگرافی. دکتر رضا من دارن تصویر گزارش سونوگرافی شما رو میبینن. تو این فاصله بگم میتونید زنگ بزنید 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظرتون راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان بگید. آره یه چیزی هم راست میگم بچه‌ها، میگه چون مشکلتون رو نمیگید، گزارش میفرستید، تصویر میفرستید، ما خودمون کشف کنیم. مثلا اینجوری که میخوای سختش کنی برامون، نکنید دیگه این کارو. چه کنن دکتر رضا من؟ همه چی میزونه فکر میکنم شما نگم کنید.
تو کیسه صفراشون یه پولیپ داره. خب پولیپشون هم کوچیکه، 4.5 میلیمتر، 4.4.
بله.
این پولیپایی که تو کیسه صفراست وقتی کمتر از 5 میلیمتر هست نیاز به کاری نداره، نه پیگیری لازمه و نه اینکه جراحی نمیخواد، کاری نمیخواد کنه.
درست. من یک
پیش... حتی زیاد خانه نیست.
آره میخواستم بگم نداره. میخواستم بگم پیشنهادی برایشون ندارم، ولی آزمایشگاهی که این تصویر رو براشون پرینت کرده گزارش داده و جوهر پرینترش رو عوض کنه در اولین فرصت، چون اصلا نمیشه خون چیزی که فرستادن. برم سراغ نفر بعدی، آقای امیر حسین. ببینیم پایین چی گفتن. گفتن سلام، من فیشر دارم، هر چند وقت وخیم میشه، از پماد رکتول استفاده میکنم بهتر میشه ولی خارج دارم، چیکار کنم دکتر با این مشکلشون؟
سنشون رو نگفتن ولی
جوونه. اگر... دکتر تصویر پروفایلت عکس جوونی، اگه خودشون فکر نمیکنم باشن ولی حس میکنم جوونه.
بله.
چیکار کنم؟
خب اگه این نفر فیشر داره ما بررسی میکنیم ببینیم سایر یافته هاشون علائم خطر وجود داره یا نه. اگر علائم خطری داشته باشن مثل کاهش وزن، مثل دردهای شکمی، کم خونی، اگه اینطوری چیزا پیدا بکنی که ما بررسی بیشتر میکنیم، کولونوسکوپی اینا انجام میدیم. اگه نه درمان دارویی میدیم بهشون.
این پمادی که استفاده میکردن درست بود رکتور؟
حالا این هم یکی از گزینه هاست ولی داروی دیگه هم هست. اگر با این کار خوب نشه، وظیفه اینه که فیشر هم عامل اصلیش یبوست ها و یبوستش هم کنترل بکنه.
ریشش رو باید حل کنن.
یبوست کنترل بشه، بعد یه سری داروها میدیم که فیشرش بهتر بشه. اگر نشود باید بررسی بکنیم. شاید بعضی بیماری ها پشت فیشر هست، مثلا مثل بیماری کرون که باعث ایجاد فیشر میشه. اون وقت باید تحت کولونوسکوپی قرار بگیری، کل رودش بررسی بشه، ما ببینیم آیا زخمی در داخل رودش هم هست یا نیست.
درست. برم سراغ نفر بعدی، آقای علیرضا. ببینیم که چی گفتن. گفتن که علیرضا هستم، 42 سالمه، هر چی میخورم سوزش سمت راست شکم دارم. این تصاویر نمیدونم کولونوسکوپی اندوسکوپی برامون پیوست کردن، ارسال کردن. دکتر توی رود معده‌مو شبیه لوله خرطومی برقه. دیدید اینا که دندونه دارن، اینا که سیب برق توش رد میکنن، دقت کردی شبیه اونه؟
خب به خاطر اینکه رودم مثل خورتوم چیز میشه دیگه، در واقع هم باید خم و راست بشه خورتوم. دلیلش که اینجوری حلقه حلقه است، بله. راحت بتونه خم بشه،
شکل پذیر باشه.
بله رودم همینجوریه دیگه، هم به خاطر اینکه بتونه مواد غذایی رو جلو پیش ببره، همین که خم و راست بشه.
بله. یه وقته یه چیزایی میپرسیم دکتر، بعد مثلا یه عمر تبابت میبینی از کجا آوردی اصلا. چیکار کنن دکتر؟ این تصاویر گزارش سونوگرافی شکم و لگنشون هم پیوست کردن، شما ببینید. نوشتن کلیه سمت راست طول 117 میلیمتر و ضخامت نونچیچی 14 میلیمتر.
یه کبد چرب گزارش کرده.
آره اینو دارن. یه دونه برگردیم که دکتر اون چیزا رو هم ببینن. آره این تصاویر هم دکتر ببینن که مشکلی داره به نظرشون یا خیر، که بتونن یه راهنمایی کلی برای این درد سمت چپی که دارن حس میکنن براشون داشته باشن. این هم یه تست دیگه است که دارید می‌بینید. یه کم بیا پایین‌تر بچه‌ها که ببینیم پایینو هلیکوپاکتری رو چک کردن این پایین دیگه. این هم صفحه آخر آزمایش خونشون
داره یا نه.
چی رو دکتر؟
هم آزمایش هلیکوباکتر.
یه دونه برگردیم بچه‌ها. آره اینو دکتر ببینن. بیا پایین اگه میشه لطفا. یه ذره بیاین پایین‌تر. آره این تیکه آخرش آقای دکتر ببینن. نتایج مربوط به آزمایش
رو ننوشتن. احتمالاً نمونه گیری کردن فرستادن. ولی تو آندوسکوپی که انجام دادن چند تا زخم داشته تو ابتدای روده، تو دلتونو که دردهاشو توجیه میکنه. یعنی دردهای بالا سوزش بالا شکمش به احتمال بسیار زیاد ناشی از همین زخم هاست. بنابراین زخمشون رو باید درمان بکنن. هلیکوباکتر تو این آزمایش من ندیدم که
اینا همش برای همین دوست عزیزی که فرستادن، یعنی صفحاتش خیلی زیاده، بچه دارن رد میشن، من کجا لازم
کردن نمونه برداری کردن اونجا باید منتظر جواب هلیکوباکتر باشن. اگر هلیکوباکتر باشه باید درمانش بکنن تا این زخمشون خوب شه. ضمن اینکه بعد مسکن های که اول برنامه گفتم استفاده نکنن و همچنین از داروهایی که اسید معده رو کاهش میده استفاده بکنه، حداقل مدت 1.5 ماه
بله،
که این زخمشون بهتر شه.
اولین قدم پس براشون میشه نتیجه هلیکوباکتریشون رو باید مشخص بشه تا ادامه روند درمان
بله و مصرف داروهای ضد اسید.
درسته. برم سراغ نوبت بعدیمون ببینیم که چی پرسیدن. گفتن سلام صبح شما دوستان در رادیو جوان، از صدا بردار تا تهیه کننده و جناب دکتر رضا من بخیر و سلامت، از خارج از کشور هستن. گفتن که چند تا شماره هم به دوستانی که خارج از ایران هستن بده. به خدا میدیم هر روز این کار داریم میکنیم. گفتن من 55 سال سن دارم، چندین سالی که کپسول چیه دکتر این
لانزوپرازول
30 میلی گرم مصرف میکنم، صبح قبل از صبحونه میخورم، آیا این قرص مشکلی برای من ایجاد میکنه یا خیر؟ در ضمن به آقای طالبی بفرمایید وقتی صبح بخیر میگم به تمامی سنین بگن، نه فقط جوان ها، به دلیل اینکه از هر سنی برنامه شما رو گوش میدم. چشم، من از فردا به همه رفقامون سلام میکنم. بعد دل باید درست میگه فردا تعطیله، دل باید جوون باشه. این که میگم رفقای جوونم همونایی که همچین زنده دلن، دل جوونن که با ما همراه هم به فکر سلامتیشونن. دکتر چیکار کنم با این مشکلشون، با این قرصه که میخورن و
لانزوپرازول؟ خب داروی پر آرزه ای نیست، ولی به هر حال بدون آرزه هم نیست. اگر نیاز واقعا ادامه بدن نگرانی نداره، ولی بی‌دلیل هم نباید استفاده بکنن. اگر مشکلی دارن واقعا با مصرف لانزوپرازول خوب میشه و با قطع کردنش بدتر میشه، خب میتونن ادامه بدن. من دقیقا نمیدونم چرا استفاده میکنن.
آره میگن دارن روتین استفادهش میکنن،
ولی اگر روتین استفاده میکنه دلیل خاصی هم نداره. اگر قطع هم میکنه
مشکلی پیش نمیاد،
میتونه قطعش بکنه، اما خب باید با پزشکش مشورت بکنه. مثلا یکی هست که مشکل قلبی داره، همزمان آسپرین و پلاویکس میخوره،
بله
خب در کنار این حتما باید لانزوپرازول ادامه بده، چون اگه اینا رو قطع بکنه اینا باعث زخم و خونریزی معده میشن. ولی اگه اینطور مشکلی نداره و درد و علامتی هم نداره، میتونه قطعش بکنه. حتی دوست. اگه علامت داره و با مصرف لانزوپرازول بهتر نمیشه و هیچ فایده ای نداره، میتونه.
آره اینش کاری اصلا یادم دادنش. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 100.
پدر من 85 سالشه، گاهی اوقات وقتی غذا میخوره گلوش گیر میکنه. حتی پارسال عکس هم انداختن گفتن چیزی نیست، که خیلی موقع آخر بالا میاره. یه کمی که خود من 63 سالمه، هر چی میخورم سالاد، میوه، سبزی، سیرم هم اصلا کار نمیکنه. اصلا تا آخر مجبور میشم قرص بخورم. گفتم میگم من چی کار کنم، هم برای خودم هم برای پدرم.
یه ویزیت ندادن، دو تا هم سوال پرسیدن. چیکار کنن دکتر؟
خب این که غذا گیر میکنه و باعث تهوع استفراغ میشه، این یکی از علائم هشدار دهنده است. ممکنه اونجا یک گرفتگیری وجود داشته باشه در مسیر عبور غذایی که باعث گیر کردن غذا و نهایتاً برگشتن غذا میشه. ایشون حتما باید یه آندوسکوپی انجام بده، ما مسیر رو بررسی بکنیم ببینیم که آیا مسیر باز هست یا نه. یعنی یکی از مهمترین اقداماتش الان برای ایشون آندوسکوپیه. در مورد یبوست هم خب آب زیاد باید بخورن، ما باید بررسی بکنیم. گاهی مثلا شاید ممکنه فرد دیابت داره، دیابت باعث کمکاری و کندی حرکات روده میشه، یبوست میده. یا مثلا داروهای استفاده میکنه که باعث یبوست میشه، اینا باید همه بررسی بشه. آب زیاد مصرف بکنه و اگر با اینا خوب نشود یه کولونوسکوپی انجام بده. البته خب ایشون چون 60 خورده ای سن دارن، اصلا همینجوری برای چکاپ هم بهتره کولونوسکوپی انجام بدن اگه انجام ندادن.
درسته.
و روده شون بررسی بشه. اگه مشکلات تیروئید داشته باشن اونا باید کنترل بشه. اینا دلایل شایع هست و نهایتا ما یه تستایی انجام میدیم که ببینیم حرکات روده چطوره، مانومتریه. ولی اینا خب باید در واقع ویزیت دقیق‌تر بشه.
آره من یه چیزی بگم اولش، این که من شوخی کردم گفتم که ویزیت ندادم، واقعا شوخی میکنم باهاتون. آره بچه هم دو تا یعنی یه مسابقه خیلی طولانی کردن، هم مشتاقای حسنی تهیه کننده برنامه، هم آقای مبینی مدیر محترم گروه برنامه رادیو جوان. این که اصلا سرفصل اون گزارشه تیتری که زدن اینه که این مطلب رایگانه، با افتخارم اینجوریه و خیلی خوشحالیم که میتونیم اینجوری بهتون کمک کنیم. خودم چیز شده بذاریم چه شوخی کردی، شاید مثلا ناراحت بشه بنده خود، ببخشید اگه باعث ناراحتیتون شده باشه.
شماره 1.
یه نفر اگه پیشیر داشته باشه همون شکاخ، باید چیکار کنه اگه عمل نکنه؟ ممنون میشم این سوال ازشون بپرسید.
دکتر رضا من سوال شما رو شنیدن، چی کار کنن آقای دکتر؟
فیشر معمولا به خاطر یبوست و فشار زیاد است. افرادی که دچار فیشر میشن معمولا یا یبوست دارن، یعنی که تو دستشویی میشینن طول میدن، یا که زیادی به خودشون زور میزنن. برای من این موارد رو باید کنترل بکنن، یعنی بیشتر از 5 دقیقه تو دستشویی نشینن. بعضی عادت دارن طولانی میشینن تو دستشویی. حالا فکر
انگیری برد میرن بازی میکنن اینجا.
میرن با موبایل بازی میکنن. نه این داستانا خب طولانی بودن نشستن تو دستشویی و فشار آوردن باعث آسیب مخاطی میشه.
آره
یبوست اگه دارن باید یبوست کنترل بکنن. عرض کردم با مثلا فیبر و آب و ورزش و اینا کنترل بکنن، تو دستشویی بیشتر از 5 دقیقه نشینن، زور زیادی نزنن. بعد از یک سری داروها ما میتونیم کمک بگیریم. اگه یبوست دارن و با توصیه‌ای که ما کردیم در برنامه قبلی که شامل مثلا فیبر و آب و اینا هست بهتر نشود، باید داروهای ملین استفاده بکنن که یبوستشون کنترل بشه.
آره.
و یه سری دارو هستن که اسفنکتر معقد شل میکنه،
بله،
از اونها استفاده بکنن. همینطور میتونن از حمام بتادین استفاده بکنن. یعنی بتادین رو بریزن توی آب، بزنن توی تشت و هر بار 15 دقیقه بشینن، روزی دو بار 15 دقیقه تو آب ولر مثل آب همون،
بله،
به مدت دو ماه. معمولا یوسف فیشر با این اقدامات درمان میشه. بله دلست. اگه نشه دیگه باید اون وقت بررسی تکمیلی بکنیم ببینیم علتش چیه که
استفاده طولانی از سرویس بهتر